کلی در این روش‌های افزایش مهارت بتونم خدمتتون مرور بکنم از صحبت‌های استاد و آنچه در برنامه داشتیم، اینه که اگر بخوایم ویژگی‌های افراد تاب‌آور رو در خودمون پرورش بدیم، از عزت نفس بالاتر که جداگانه رو بهش خواهیم پرداخت در برنامه بعدی و تصمیم گیری اخلاقی درست داشته باشیم، با مهارت حل مسئله و کنترل درونی خودمون رو همواره به یاد داشته باشیم، مثبت اندیش باشیم، همدلی بکنیم، بهترین است که یک افزایش پذیرش نسبت به آنچه که در زندگی قابل تغییر نیست رو سرلوحه کارمون قرار بدیم تا انرژی روانیمون رو حفظ بکنیم برای افزایش تاب‌آوری. دو، پرهیز از بزرگنمایی و مصیبت انگاری آنچه به عنوان مشکل و مسئله در زندگی برای ما رخ میده، چون پیامدهایی را خواهد داشت که در نهایت ما را آزار خواهد داد. نکته در اینجاست که هر مشکلی یک پیامد نهایی هم خواهد داشت. وقتی به او فکر کنیم میتونیم از بزرگنمایی بپرهیزیم و در نهایت اینکه الگوهای عینی و عملی مثل بزرگان دین که در این ایام هم به یادشون هستیم بشناسیم، از اونها استفاده بکنیم، بیشتر از اونچه که دنبال صرف مرور کردن اتفاقات و رویدادهای حادثه کربلا باشیم و حادثه عاشورا باشیم، خوبه که از این الگوها نمونه های عملی رو در زندگیمون وارد بکنیم. حمایت دیگران رو بتونیم به وقت مناسب در زندگی وارد بکنیم و نترسیم از این که در کنار دیگران با این الگوهای مناسب و با روش صحیح بتونیم از ظرفیت خود برای تاب‌آوری استفاده بکنید. ازتون دعوت میکنم برای اینکه این مجموعه رو بهتر بتونید به کار ببندید در زندگیتون، با برنامه روزهای تاسوعا و عاشورا هم با ما همراه باشید که پیرامون موضوعات عزت نفس و تصمیم گیری اخلاقی باز هم با شما خواهیم بود. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
هیچ کس در این محدوده تنها نیست، چون خدا هست، عشق هست، زندگی هست. بازم دل به دل هم دیگه، بازم قدم به قدم هم دیگه، بازم شیدایی، بازم شور و عاشقی و معرفت عاشورایی. این تکیه عشق خونه مرام و مسلک علی اکبر و قاسم و رقیه و علی اصغره. اینجا خونه زینبه، خونه ابوالفضله، اینجا تکیه عشقه. به خونه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. تکیه اول،
در راستی، حقیقت و برای دفاع از شرف، دفاع از حتی خانواده به یه نوعی، دفاع از آزادی. آقای امام حسین علیه السلام میگه اگر دین نداری آزاده باش، به خاطر اینه که موندگار میمونه.
صبر حضرت زینب در برابر مصیبت هایی که به بچه های امام حسین وارد شد بعد از شهادت آقای امام حسین و به خصوص بر خانواده امام حسین که به اسیری رفتن.
ابوالفضل یعنی برادر، شیر، شجاع. ابوالفضل اینجا هم که ایستگاهی هم که دایر شده به اسم قمر منیر بنی هاشم باز شده. همه ما هم اینجا هم خادم امام حسین 14 معصوم و ابوالفضل هستیم.
یا ابوالفضل جرم شمین خواب رویان ابوالفضل
راهمون معلومه، هدفمون معلومه و خواستمون و همه ی آرزوهامون هم. ما آدم ها از زندگی چی میخواییم؟ جز خوشنودی خدا جز اینکه هر درد و رنجیه بر ما سخت نگذره، صبر و تحملمون بالا بره و طاقت داشته باشیم تا در برابر مشکلات ایستادگی کنیم. تکیه دوم.
امیر مؤمنین علی علیه السلام می فرمایند کسی که ایثار کند در مروت به اوج رسیده است.
من مادر شهیدان محمد قاضی و اسدالله قاضی. محمد قاضی بعد پزشکی گفتم مادر میتونی شما تعامل داری، باید چاقو بگیری دستت، باید عمل کنی. گفت چرا ندارم. خیلی با خدا با نماز مرتبم جبهه میرفت، سه صادق رفت، سه ما اونجا ماند تا کربلای پنج. گفت میخوام برم اما غذا درست کن، سه نفریم. گفتم مادر برادرت رفته. گفت بره، اون برای خودش میره، من بهش نباید 20 بگیریم که دانشجو بود، 16 میگیریم، ولی ما وظیفه‌مونه که بریم دفاع کنیم. اصلا من میگم از آسمان اومدن، استاد من بودن، من لیاقت نداشتم.
من اینجا خونمه، جایی که یک روز دلم هر لحظه شو صد بار میزن. یه جایی که شباش جای ستاره، اون سخت خونمون خونپاره میزن.
توقع من اینه که این جوان ها که رفتن زندگیشونو گذاشتن، پدر مادر گذاشتن، خانوادهشونو گذاشتن، آرزو گذاشتن. خواهش میکنم، تمنا میکنم جوان ها سرگذشت اینا، وصیت نامه اینا را بخونید، ببینید چه فداکاری کردن، فقط راهشون ادامه بدن.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین.
ماه محرم ماه درس ایستادگیه، ماه آموختن صبر و شکیباییه، ماه پایداری، مقاومت و توکل به خدای مهربونه. تکیه آخر.
از بچه های استان خوزستان و ایرانیم، منتها عرب زبانم و به زبان عربی عراقی متسلطم. الحمدلله و سعادتی نصیب ما شد موکبدار حسینی در عتبات عالیه بنده باشم. بنده در حدود 7-8 سالیه میام میرم. بله اینجاست که میگن الحسین یجمعنا.
14 قرن ندای حلم ناصر حسین علیه السلام می پیچد بین مردمان. حلم ناصر نیم سرونی، این رایت یک فریاد رساس، دادخواهی حقیقت در پیشگاه آزادگان جهان. تنین نوای حسین فریاد مظلومان تاریخ است. هر که بر حلم ناصرش لبیک گفت چون هر آقای عالم شد. دریغا که لب فرو بندیم از ادای یک لبیک یا حسین. لبیک
یا حسین،
لبیک
یا حسین.
دکتر حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای، دکترای الهیات و معارف اسلامی.
شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاخ دارین؟ کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق بباری، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم، ما به احوالات او گریه نمیکنیم که اون در منتها درجه سعادت است که اونجا فرشتگان قبطه میخورن به حال او. رشک بهشت برینه. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم، امام حسین قصه همه ماها رو خورده. خواستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم که او داره به ما سلام میکنه. ما کجا میتونیم؟ ما از عالم سلام نیستیم. او تسلا داد، اون داره میگه که قصه نخورین. قصه نخوری که عشق هست، قصه نخوری چنان عالمی است که ما به خاطرش رقص کنه زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم، ببینید چه چشمشون به چه مقامی افتاده که زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، همچنان از شبکه رادیوی سلامت با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها. آرزو میکنم عزاداری های شما عزیزان در ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون مقبول درگاه حضرت حق تعالی باشه انشاءالله. خیلی متشکرم که همراه هستید با بخش عصرگاهی برنامه ها. دعوت میکنم مجله سالمندی رو بشنویم از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع سالمندی سالم.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، ما هم خوش.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
عارضه خو این هری زیارت بری، یعنی اوقاضا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم آقایان، سالمندان محترم، سلام عرض میکنم خدمت شما. موضوع صحبت ما امروز سالمندی سالم هست و جناب دکتر بهنام شریعتی روانپزشک امروز مهمان ما هستند. بخشی رو خانم قندی ارسال کردن، توانیاب رو میشنوید. یکی از راحل هایی که میتونیم برای کمبینای سالمندان از اون راحل استفاده بکنیم، آقای دکتر میرزاجانی برای ما صحبت کردن، خواهش میکنم حتما این بخش رو بشنوید. آقای دکتر محمد رضا مهدی‌زاده، مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان تهران، مهمان تلفنی ما هستند. از مراکز نظر خون در روزهای عاشورا و تاسوعا برامون صحبت میکنن. طرح باور رو داریم، پاسخ طلایی و همینطور امروز در واقع نکته امروز رو هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خواهش میکنم تا ساعت 16 در کنار ما باشید. شماره تلفن 2265-2876، سامانه پیام کوتاه هم 3102. همکاران خوب من در برنامه مجله سالمندی امروز آقای پیمان پناهی تهیه کننده هستند، آقای فرزاد محمدی زحمت صدا برداری رو میکشن، آقای مهدی پیمانی کار هماهنگی رو انجام دادن و آقای مجید ابراهیمی هم در بخش ارتباطات در کنار ما هستن. 2265-2876 شماره تلفن 3102 سامانه پیام کوتاه. پانزده و سه دقیقه است. صدای ما را از جامع جمع میشنوید. اینجا رادیو سلامت هست. امروز میخواییم راجع به سالمندی سالم صحبت کنیم. سرعت سالمند شدن از سرعت ایجاد خدمات بیشتره و خدمات بهداشتی، درمانی، رفاهی، اجتماعی و حتی آموزش هایی که داده میشه منطبق با افزایش جمعیت سالمندی در کشور ما نیست. یکی از مهمترین هدفهایی که ما در رادیو سلامت داریم و از طریق مجله سالمندی در خدمتتون هستیم این هست که اطلاعات شما عزیزان رو درباره سالمندی سالم افزایش بدیم. امروز با حضور جناب دکتر بهنام شریعتی راجع به سالمندی سالم صحبت میکنیم. منظور ما از سالمندی سالم چی است؟ چه زمانی باید برای یک سالمندی سالم برنامه ریزی کرد؟ اهمیت سالمندی سالم چیه و مراقبت‌های پیشگیرانه در دوران سالمندی کدام مراقبت‌ها هستن؟ اینها موضوعاتی هست که ما تقدیمتون می‌کنیم. اگر شما هم سوالی دارید خواهش می‌کنم از طریق 2265 2876 و 3102 سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر شریعتی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، وقت شما به خیر و عرض تسلیت بابت ایام سوگواری محرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم تشریف آوردین. برای ما سالمندی رو تعریف می‌فرمایید؟
ببینید، در حقیقت سالمندی تعریفی که تعریف مشخصی که شما بگید مثلا از یک سن فرد سالمند میشه نداریم. خودتون هم می‌بینید آدم‌های مختلف در سنین مشابه تفاوت‌های خیلی زیادی با هم دارن. ممکنه خیلی جوان به نظر برسن یا خیلی از سن خودشون سالمندتر، یا حتی ارگان‌های مختلف داخل بدن یه آدم. یعنی یه آدم ممکنه مغزش خیلی سالمند شده باشه ولی مثلا اندام‌هاش، کلیه‌اش هنوز جوان مونده باشه، سالم مونده باشه، یا قلبش همینطور. بنابراین اون تعریفی که ما به عنوان سن سالمندی میشناسیم، مثلا میگیم 60 سال، 65 سال یا چنین چیزی، اینا تعاریف قراردادیه که معمولا این قراردادها رو کیا تعیین میکنن؟ ارگان هایی که در حقیقت متولی حالا یا سلامت هن یا متولی خدمات هن، مثل بیمه ها که میخوان یه سن، یا برای بازنشستگی میخوان سنین بازنشستگی تعیین کنن. و این تعاریف تعاریفی هست که شخصی مصداق نداره ولی در جامعه انجام میشه تا یه سری خدمات بشه تعریف بشه. در تعریفی که ما برای سالمندی، یعنی سنی که ما برای سالمندی در نظر میگیریم، در کشورهای توسعه یافته 65 سال و در کشورهای در حال توسعه 60 سال گفته میشه. ولی بازم عرضم این هست که این سن معمولا قراردادی هست.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم. من در تکمیل فرمایش شما اینو بگم که 100 هزار نفر بالای 100 سال در دنیا زندگی میکنن. حالا طبق فرمایش شما پس خیلی نمیتونیم بگیم که حالا یه تعریف مثلا یک محدوده و یک مرزی رو برای دوران سالمند بزنیم. اما اونچه که مشخص این که آقای دکتر امید به زندگی افزایش پیدا کرده و در کشور ما همین اتفاق همگام با همه دنیا داره میفته. حالا چون بحث ما سالمندی سالم هست و یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی هم همین هست که افراد سالم پیر بشن، برای ما سالمندی سالم رو هم تعریف میکنید آقای دکتر؟ آیا منظور این هست که فردی بیمار نباشه؟
ببین، اصولا تعریف سلامت دیگه خیلی وقت فاصله گرفته از عدم بیماری. یعنی ما قدیم ممکنه که اعتقاد داشتن که مثلا کسی بیمار نباشه پس سالمه، ولی در حال حاضر ما چنین اعتقادی نداریم. یعنی سلامت رو مجموعه از عوامل تعریف میکنیم که شامل فقدان بیماری است و سلامت جسمی هست، سلامت روانی هست، سلامت احساسی هست و سلامت اجتماعی و در نهایت رفاه کامل روانی، اجتماعی و جسمانی. اینو ما به عنوان سلامت و هدفمون از سلامت در نظر میگیریم. و طبیعتاً اگر بیماری نباشه یکی از اجزای مهمه، ولی همه یه سلامت عدم بیماری نیست. و البته ما بعضی از افراد داریم که بیماری هایی هم دارن ولی جوری جبرانش میکنن که میتونن آدم های سالمی در نظر گرفته بشن.
در یه بود از سلامت هم سلامت معنوی است.
بله سلامت معنوی. دقیقا ما وقتی میخوایم به بیماری ها تو روان پزشکی نگاه کنیم، اصطلاحی داریم به اسم بایو سایکو سوشال که اخیراً بایو سایکو سوشو اسپریچوال، یعنی بحث معنویت هم در کنار این بایو سایکو سوشال اضافه میشه. یعنی بیولوژی مهمه، بحث اجتماع و جامعه مهمه، بحث روان مهمه و معنویت، همه اینا میتونن اجزای سلامت به خصوص سلامت روان باشن.
بله بسیار خوب. فکر میکنم آقای دکتر همه این اجزا یک ارتباط خیلی نزدیک دارن و رو هم تأثیر میگذارن. یعنی کسی که قاعدتاً سلامتی سلامتی جسمانی مشکل داره، ممکن رو روانش تاثیر بگذاره یا عکس این موضوع.
ارتباط یک به یک نیست، ولی اینا میتونن با هم همپوشانی داشته باشن.
بله بسیار خوب. پس وقتی ما از سلامت صحبت میکنیم که ابعاد مختلف سلامت رو آقای دکتر برامون گفتن، سلام، رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و حتی ابعاد دیگه از سلامت مشخص شده و اون سلامت معنوی، قاعدتا در سالمندی سالم هم همه این عوامل میگنجن. وقتی میگیم که فردی میخواد یک پیری سالم داشته باشه، منظورمون این نیست که آقای دکتر بیمار نباشه، منظورمون هست که بتونه اون بیماری های زمینه خودش رو هم کنترل کرده باشه و در واقع به نسبتی از این عواملی که شما بهش اشاره کردین حتما از اونها برخوردار باشه، تا حدودی از این عوامل برخوردار باشه. اما اهمیت سالمندی سالم چه است؟ این که ما این همه داریم تکرار میکنیم که سالمندی سالم حتما سالمندان عزیز ما داشته باشن، چرا آقای دکتر ما روی این قضیه تاکید داریم؟ سازمان بهداشت جهانی تاکید داره و بسیاری از سازمان‌های مرتبط با سلامت.
خب ببینید، از ابعاد مختلف این قابل بحثه. مثلا از ابعاد فردی، خب طبیعیه وقتی سن میره بالا، وقتی طول عمر بیشتر میشه، احتمال زنده موندن بیشتر میشه، طبیعیه که افراد در دوران بیشتری یا در سالمندی به اصطلاح به سر میبرن. حالا با همین تعریفی که داریم، مثلا بگیم 60 سال 65 سال، خب وقتی میانگین سن 78 سال 79 ساله، یعنی به طور متوسط مثلا 20 خورده ای سال فرد در دوران سالمندیش ممکنه باقی بمونه، 30 سال ممکنه. بنابراین این 30 سالو که بخش عمده ای از زندگی هم میشه، زمان کمی نیست، خب آیا آدم سالم باشه بهتره یا ناتوان باشه، بیمار باشه؟ بنابراین ابعاد فردی داره، ابعاد اجتماعی داره. مثلا شما جامعه ما رو، همونطور که گفتین، جامعه ما و خیلی از جوامع تو دنیا در حال پیر شدنن به خاطر به دلایل مختلف. یکیش اینه که مرگ عقب افتاده، طول عمر میانگینش بیشتر شده و خب باربری کمتر شده و مسائل دیگه، سبک زندگی ها فرق کرده. بنابراین سالمندی در حال افزایشه. حالا شما فکر کنین که اگر ما درصد زیادی از جمعیتمون بیمار باشن یا نیاز به خدمات خیلی ویژه داشته باشن، این منابع از کجا باید تأمین بشه؟ بنابراین از نظر اجتماعی هم خیلی اهمیت داره که ما بتونیم سالمندی سالمی داشته باشیم، یعنی هم فردی هم اجتماعی، این خیلی میتونه مهم باشه. بنابراین هرچی ما برای سالمندی سالم هزینه کنیم، سالهای بعد میتونیم اینو به دست بیاریم، این هزینه رو جبران کنیم، هرچند که بازده زود نداره ولی بازده دیرهنگام داره و به نفع همه جامعه میتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. میدونم فکر کنم نگاه ها الان به دوران سالمندی دیگه خدا رو شکر تغییر پیدا کرده، یعنی اینکه همه دنیا دارن به این فکر میکنن که از نیروی سالمندی میشه حتی به عنوان یک نیروی کار استفاده کرد، حالا جدا از اینکه از تجربه سالمندان استفاده میکنن، مثلا کودکان رو میسپارن به سالمندان ازشون مراقبت بکنن. این واقعا این اعتماد به نفسی که به سالمند داده میشه فکر میکنم خیلی اهمیت داره.
بله، یکی از ابعادی که ما تو سلامت روان بهش میپردازیم احساس مفید بودنه، یعنی احساس این که فرد برای خودش، برای جامعهش، برای اطرافیانش مفیده. این مثالی که شما زدی میتونه این حس رو در حقیقت یا بارور بودن، مفید بودن، مؤثر بودن، تغییر ایجاد کردن. بله همونطور که شما گفتین، سالمندی دیگه معادل بیماری در نظر گرفته نمیشه، واقعا هم نیست. قبلا شاید بود، شاید 50 سال پیش 40 سال پیش معمولا سالمندا افرادی بودن که بیمار بودن، ناتوان بودن، ناتوانی های زیاد داشتن، دندوناشون خراب بود، نمیتونستن خوب راه برن. ولی الان میبینیم که ما با چشم خودمون داریم میبینیم که سالمندی لزوما به معنی ناتوانی نیست، به معنی بیماری نیست و هرچی ما بتونیم این دوران رو در حقیقت سالمتر زندگی کنیم، هم خیلی به خودمون کمک کردیم، به کیفیت زندگیمون، هم به جامعهمون. یه بحث دیگه ای ما داریم، ما یه تئوری داریم به اسم تئوری در حقیقت فشرده کردن ناتوانی. یعنی ما میگیم که ببینین، بهترین مرگ، مرگی که ناتوانی های فرد انقدر عقب انداخته بشه تا لحظه مرگ یا تا چسبیده به مرگ، یعنی نباشه که فرد 20 سال در ناتوانی زندگی کنه، 30 سال در ناتوانی. بلکه تا میتونیم باید این ناتوانی ها رو بندازیم عقب. ممکنه ما سن بشر رو مثلا میانگین نتونیم دیگه 80 سال 90 سال بالاتر ببریم، یا حد اکثر سن رو نتونیم از 120 سال بیشتر کنیم، ولی میتونیم این ناتوانی ها رو انقدر عقب بندازیم که برسه به نزدیک مرگ و دیگه فرد دوران زیادی از زندگیشو در ناتوانی به سر نبره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. ابعاد سالمندی سالم به لحاظ حالا ابعاد جسمیش و ابعاد اجتماعیش نشون میده که هر چقدر که بتونیم تلاش بکنیم که دوران سالمندی یک سالمندی سالم باشه، جدا از این که برای خود سالمند منفعت داره، حتما برای نظام سلامت هم آقای دکتر در واقع میتونه فوایدی داشته باشه و به هر حال جامعه هم میتونه از اون شرایط خوب یک سالمند و از اون موقعیتی که داره بهره ببره. ممنونم از شما آقای دکتر بهنام شرگتی، مهمان ما هستن، ایشون روانپزشک، هم موضوع صحبت ما هم سالمندی سالم هست. سالمندان عزیزی که دارید برنامه رو میشنوید، اگر سوالی دارید خواهش میکنم که حتما سوالتون رو مطرح کنید. تا ساعت 16 ما در کنارتون هستیم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 هم سامانه پیام کوتاه. پانزده و پانزده دقیقه است. متشکرم که مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. در آستانه تاسا و عاشورای حسینی هستیم. انشاءالله که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه و همینطور نزورات شما عزیزان. به هر حال دوستان، دهه محرم به نوعی با نزورات ادای نذر عجین شده و خیلی از عزیزان در این ماه و در این دهه نذر ادا میکنن، عده‌ای هم با اهدای خون نذر خودشون را ادا میکنن. پویش نذر خون از ابتدای محرم آغاز شده تا 40 هم ادامه داره، اما بخشی از جزئیات به هر حال امکانات یا مراکزی که سازمان انتقال خون در این روزها فعال داره رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر مهدی‌زاده برقرار شده. آقای دکتر مهدی‌زاده مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان تهران هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوش آمدین و این ایام رو خدمتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مردم عزیز اون در سراسر کشور.
متشکرم.
به نوبه خودم تسلیت میگم ایام سوگواری شهادت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو. بله همونطور شما فرمودید.
خوش کردم.
مکا خانم حاجی زاده، خب ما بحث نزورات، یکی از این نزورات نزد اداره خونه که به نظر من یکی از مهمترین نظرهایی هستش که مردم عزیز رو میتونن داشته باشن و چند سالی هستش که ما در کشور این پویش رو اندازی کردیم. ما همیشه در روزهای تاسا و عاشورا با یک ازدهامی از مردم روبرو شدیم که گاهی اوقات نمیتونستیم متاسفانه با توجه به موج جمعیتی که مراجعه میکردن مراکز ما پاسخگوی به اصطلاح مردم باشیم، چون مردم عزیزمون به خاطر خونی که از امام حسین و 72 تا از یارانشون رفت و به اصطلاح نظم میکردن و میمدن و میخواستن که خون بدن.
بله.
ما خواستیم که مردم به اصطلاح به جایی که در این دو روز بیان خون بدن، اگر نزدی دارن جهت اهدای خون، نزد خودشون در طول ماه محرم و سفر بیان و ادا بکنن و با اهدای خون خودشون و ادای نزد خودشون باعث نجات جان بیماران بشن. خب امسال هم همچون سالهای گذشته از ابتدای محرم ما بحث نزد خون رو داشتیم.
بله.
و به اصطلاح تا پایان ماه محرم و سفر این نزد خون ادامه داره و امیدواریم که مردم به این روزهایی که ما مجدد متاسفانه درگیر به نوعی موج دیگه از کرونا شدیم و متاسفانه میبینیم که این را شیوع داره پیدا میکنه، مردم بیان و و به مراکز ما مراجعه بکنن و با اهدای خون خودشون انشالله باعث نجات جان بیماران بشن
انشالله. من توی خبری که دیدم جای دکتر مهدی زاده، این بخشش این هست که روابط عمومی شما اعلام کردن که افراد میتونن حتی اینترنتی هم وقت بگیرن، این رو میشه خواهش کنم بفرمایید که به چه علت؟
ببینید ما در استان